با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که زکریا در یک رویای غیرعادی توماری بزرگ را دید که بر روی تمام زمین پرواز می کرد. این تومار سمبولی از کلام خدا و فرامین او بود که داوری انسان را اعلام می کرد و به این ترتیب در هر قوم و ملتی ایمانداران واقعی و افرادی که با خدا مخالفت می کنند مشخص و آشکار خواهند شد. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. رویای زنی در بشکه. فرض کنید که به شما بگویم دیشب سفینه‌ای فضایی در حیاط خانه‌ام فرود آمد و از آن دو مرد کوتاه‌قد سبز رنگ بیرون آمدند و با من صحبت کردند. آیا باور می کنید؟ خب، اگر بدانم باور نمی کنید، چنین موضوعی را به شما نخواهم گفت. اما امروزه افراد متفاوت و باهوشی هستند که واقعا ایمان به بشقاب پرنده ها را دارند. حتی بعضی از آنان شهادت می دهند که آنها را دیدند و در داخل آنها موجوداتی کوچکی بودند. می دانیم که انواع تحقیقات فضایی در این مورد شده و هزینه های زیادی نیز صرف بررسی وجود موجودات فضایی در سیارات دیگر می شود. به طور کلی از دو گروه افراد می شنویم. یک گروه به طور جدی و با هیجان زیاد باور دارند که بشقاب پرنده وجود دارد و گروه دیگر نیز به طور جدی و همچنین با هیجان زیاد در مورد وجود بشقاب پرنده ها شک دارند و به آنها ایمان ندارند. هر یک از ما در یکی از این دو گروه هستیم. من شخصا باور و اعتقادی آنچنان جدی نسبت به وجود بشقاب پرنده ها ندارم و هرچند که انواع فیلم ها و گزارشات مستند و غیر مستند در این مورد ساخته شده و می شوند. اما به نظر من تمام اینها نوعی تجارت و سرگرم ساختن مردم است. زکریا نیز به بشقاب پرنده ها ایمان و باور نداشت، ولی در رویای خود دو چیزی که در حال پرواز بودن را دید. او موشک یا بشکه عجیب را در آسمان دید. به یاد آورید در ابتدای کتاب زکریا گفتیم که این کتاب یکی از الهامی ترین کتاب‌های کتاب مقدس است که سمبولیک می باشد و درباره امور روحانی و موضوعات خارج از این دنیای مادی صحبت می کند. باید در هنگام مطالعه و بررسی آن از هر نوع تندروی پرهیز کرده و دریافت کنیم که این سمبول ها در ارتباط با چه حقایق و واقعیت هایی هستند. اکنون به رویایی توجه می کنیم که در واقع درباره اولین فضانورد یا فردی است که در آسمان پرواز می کرد. جان را باور کنیم یا باور نکنیم، زنی را مشاهده خواهیم کرد که در یک موشک، شبکه یا سبدی بزرگ در حال پرواز بود. در زکریا فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: فرشته بار دیگر ظاهر شد و گفت بالا را نگاه کن، چیزی دیگر در حال پرواز است. دوباره اون نگاه می‌کند. این یک خواب نیست. فرشته از او می‌خواهد به بالا نگاه کند. زکریا فصل 5 آیه 6 می‌گوید: پرسیدم آن چیست؟ جواب داد: یک بشکه بزرگ است. این بشکه پر است از گناهانی که سراسر زمین را فرا گرفتند. پرسیدم آن چیست؟ طبیعی است که او چنین سوالی را بپرسد. این اولین فضانوردی است که زکریا تا کنون دیده بود و نمی‌دانست که چیست. وقتی مردم برای اولین بار درباره سفر فضانوردی به آسمان شنیدند، بسیار شگفت زده شده بودند، همانطوری که دیدن پرواز اولین هواپیما نیز بسیار عجیب بود. در اینجا زنی را می‌بینیم که در وسیله‌ای در حال پرواز است و زکریا توضیح می‌خواهد. فرشته می‌گوید یک شبکه بزرگ است. کلمه‌ای که در اینجا در زبان عبری برای بشکه به کار برده شده ایفه است. ایفه ظرفی بود که برای اندازه‌گیری آرد یا جو به کار می رفت. بنابراین در اینجا به تجارت یا داد و ستد و امور بازرگانی اشاره شده است. زکریا فصل 5 آیه 7 می گوید ناگهان سرپوش سنگین سربی بشکه کنار رفت و من توانستم زنی را که در بشکه نشسته بود ببینم. آنچه در این رویا داریم ادامه داوری خدا بر علیه گناه و خطاهای قوم اسرائیل است. به دوران حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح نگاه می کند. یعنی زمانی که گناه و شرارت از این سرزمین برداشته خواهد شد. همچنین این رویا به داوری حکومت بابل اشاره می کند که قبل از دوره حاکمیت هزار ساله مسیح برای مدتی حکومت خواهد نمود. نیاز داریم که این رویا را با مکاشفه یوحنا فصل 18 مقایسه کنیم که در آنجا داوری حکومت تجاری و بازرگانی بابل را مشاهده می کنیم. در مکاشفه فصل 17 داوری حکومت مذهبی بابل به تصویر کشیده شده است. بایستی یادآوری شود که بابل از جنبه‌های گوناگون مورد داوری قرار می‌گیرد. خدا حرص و طمع انسان را داوری خواهد نمود. فرمان او این است: حرص و طمع نداشته باش و خدا عشق به پول و ثروت یا حرص و طمع را که مربوط به تجارت و بازرگانی هستند داوری خواهد نمود. پول به صورت‌های متفاوت در آن تاریخ به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد و تجارت به کار گرفته شد، ولی همچنین مانند بتی بزرگ پرستیده شده است. یکی از بزرگترین گناهان اسرائیلی‌ها پول دوستی یا پول پرستی بود در زمانی که از اسارت بابل بازگشتند. آنها عشقی ارضا نشدنی و شدید به داشتن پول و اشتیاقی زیاد برای انواع وسایل مادی داشتند. شاید به یاد آورید که نهمیا به این موضوع رسیدگی کرد چون آنها به مردم قرض داده و سودهای هنگفت از ایشان می‌خواستند و در واقع رباخاری می‌کردند. انجام این کار توسط شریعت موسی ممنوع اعلام شده بود و نهمیا با جدیت با این گناه روبرو شد تا برطرف شود. آخرین کتاب عهد عتیق در کتاب مقدس کتاب ملاکی زندگی مردم اسرائیل را در سرزمینشان پس از اینکه معبد ساخته شده بود را نشان می دهد. در ملاکی فصل 3 آیه 8 چنین نوشته شده است: آیا کسی از خدا دزدی می کند؟ خدا خودش به این سوال پاسخ داده و می گوید که تمام قوم از او دزدی کردند. توجه می کنید که حکم محکومیت و تقصیر آنان حرص و طمع بوده است. آنها در تلاش برای اندوختن و افزایش ثروت برای خود بودند و حاضر بودند برای رسیدن به این هدف از خدا دزدیده و به مردم صدمه بزنند و سرمایه بیشتری داشته باشند. این کاری بود که در روزگار زکریا انجام می دادند و خدا به او آشکار می کند که قصد دارد آن روحیه طمع‌کار و حریص را از سرزمین خود بردارد. زنی در بشکه نشسته بود. هر جا که در کتاب مقدس به زنی اشاره می کند که در جایگاه و مقام شایسته خود نیست، مربوط به یک شرارت است. به عنوان مثال زنی که خداوند در انجیل متا فصل 13 آیه 33 بیان کرده که خمیرمایه را در آرد می‌ریخت. خمیرمایه سمبولی از شریر یا شرارت است و خمیرمایه شرارت اصلی را نشان می‌دهد که در تمام کلام خدا در مورد آن هشدار داده شده است. همچنین زن سمبولی برای شریر است. انگامی که کتاب مقدس زنی را در ارتباط با مذهب معرفی می کند، همانطوری که در مورد کلیسای تیاتریا در کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 20 نوشته شده است، به آن زن یعنی ایزابل که ادعا می کند نبی است اجازه می دهد تا تعالیم غلط بدهد. در کتاب مکاشفه فصل 17 آن فاحشه بزرگ شرارت را نمایندگی می کند. در رویای زکریا زن در واقع ملت اسرائیل را نمایندگی می کند که به راه ثروت‌اندوزی، تجارت و بازرگانی یا سرمایه‌داری و عبادت پول و ثروت رفته بود. خدا می خواهد به آنان برکت بدهد، ولی گناه زشت تمکاری و حرص آنان بایستی ابتدا رسیدگی می شد. در زکریا فصل 5 آیه 8 می خوانیم: فرشته گفت آن زن نشانی فساد و شرارت است. آنگاه زن را به داخل بشکه هل داد و دوباره سرپوش سربی را روی آن گذاشت. فرشته در ارتباط با آن زن اعلام کرده است که او نشانه فساد و شرارت است. آنگاه فرشته آن زن را به داخل بشکه هل داده و سرپوش آن را می گذارد. قبلا در تمام این مدت در بشکه نشسته بود و خوشنود بود. اما اکنون که زمان آن رسیده که حکومت تجاری و بازرگانی بابل از میان برداشته شده و از بین برود، آن زن تلاش می کند فرار کند چون نمی خواهد نابود شود. بنابراین تمام سعی خود را برای فرار انجام می دهد. زکریا فصل 5 آیه 9 می گوید: سپس دو زن دیگر دیدم که بالهایی شبیه بالهای لک‌لک داشتند و پرواز می کردند. آنها آمدند، بشکه را برداشتند و پرواز کنان با خود بردند. شاید فیلمی به نام راهبه پرنده را دیده باشید. این دو زن بالدار را راهبه های پرنده می نامم. اما آنها چه چیزی را نمایندگی می کنند؟ می توانم مطمئن باشم که آنها ماموران و عاملین شیطان می باشند، چون با زنی که در بشکه است همکاری کرده و از او حمایت می کنند و فرشته در مورد او گفته بود که آن زن نشانه فساد و شرارت است. آن دو زن بالهای شبیه بالهای لک لک داشتند و پرواز می کردند. بالهای لک لک بسیار قوی هستند. در کتاب مقدس لک لک تصویری از فرشته ها نیستند. لک لک پرندهی کثیف و ناپاک است. در زکریا فصل 5 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: از فرشته پرسیدم بشکه را کجا می‌برند؟ جواب داد آن را به بابل می‌برند تا جایگاهی برای آن بسازند و بشکه را در آن قرار دهند. خدا می‌خواهد در ارتباط با موضوع سرمایه‌داری و ثروت اندوزی که نشانه‌ای از دوری مردم از خدا و قلب سخت ایشان بود، در سرزمین فلسطین اقدامی انجام دهد. اکنون به نکته‌ای در اینجا توجه بفرمایید. اکثریت قوم اسرائیل در واقع کشاورز بودند و قسمت زیادی از شریعت موسی در ارتباط با این شیوه از زندگی بود. به آنها دستوراتی در ارتباط با زمین، تاکستان، مزارع گندم و دیگر مایحتاج‌های عمومی و انواع موضوعات وابسته به این امور داده شده بود. امروزه نیز تعداد زیادی از یهودیانی که به فلسطین بازگشتند به کارهای کشاورزی و زراعت مشغول شدند. اما وقتی آنها در خارج از سرزمین خود به سر می‌برند، به انواع کارهای دیگر غیر از زراعت مشغول بودند. تا کنون تعداد کمی از یهودیان در سرزمین‌های دیگر کار کشاورزی انجام می‌دادند. وقتی آنها در اسارت بابل بودند، تجارت و بازرگانی را آموختند و آنها این کار را از غیر یهودیان یاد گرفتند. تاجران و کاسبان خوبی شدند و به ثروت و پول و زندگی مادی، ثروت اندوزی که در میان غیر یهودیان در بابل می دیدند، علاقمند شدند. عشق به پول و ثروت در آنها اهمیت زیادی یافت. اجازه دهید دوباره به کتاب مکاشفه اشاره کنم. یعنی در مکاشفه یوحنا فصل 18 که خدا می خواهد حکومت بابل تجاری و بازرگانی را در هنگام شروع پادشاهی هزار ساله عیسی مسیح داوری و مجازات کند. در واقع او تصمیم دارد آن را نابود کند. دوست من، کتاب مقدس کتابی انقلابی است که شاید یکی از دلایلی است که چرا بعضی از مردم آن را دوست ندارند. با اینکه در کتاب مقدس به اصول و قواعدی در مورد سرمایه و ثروت اشاره شده، ولی قسمت زیادی در کتاب مقدس در ارتباط با فقیران و اوضاع آنان می باشد. در کتاب یعقوب فصل 5 آیه 1 الی 3 چنین نوشته شده است: و اینک شما ای ثروتمندان توجه کنید، گریه و زاری نمایید، زیرا بلاهای وحشتناکی در انتظار شماست. از همکنون ثروتتان تباه شده، لباسهای گرانبهای شما را نیز بیت خورده است. شما در این دنیای زودگذر طلا و نقره می اندوزید، غافل از این که با این کار برای خود در روز قیامت مجازات ذخیره می کنید. زیرا همان گونه که طلا و نقره‌تان را زنگ خورده است، آتش نیز بدن شما را خواهد خورد. او در اینجا بر علیه جمع‌آوری پول و ثروت فقط برای پول و سرمایه داشتن صحبت می کند. و سپس در یعقوب فصل 5 آیه 4 می گوید: گوش فرادهید، به ناله کارگرانی که برای شما کار کرده اند گوش دهید، کارگرانی که فریبشان دادید و مزدشان را نداده اید. ناله های ایشان تا به آسمان بالا رفته و به گوش خدای متعال رسیده است. در شگفتی هستم که خدا در مورد بعضی از شرکت های بزرگ چند ملیتی و اتحادیه های مختلف سرمایه داران چه میگوید؟ آنها در پادشاهی خدا روی زمین جایگاهی نخواهند داشت. کتاب مقدس کلام خداست و کتابی انقلابی است که در هر موردی زندگی انسانها را دگرگون می کند. اکنون دقت کنید که زکریا از فرشته‌ای که با او صحبت می کند می پرسد: بشکه را کجا می برند؟ و آن فرشته جواب می دهد: آن را به بابل می برند تا جایگاهی برای آن بسازند و آن را در آنجا قرار دهند. خدا سیستم شرارت را به همان جایی باز می گرداند که از آنجا آمده بود و نابودی نهایی آن توسط یوحنای رسول دیده شده بود. در کتاب مکاشفه فصل 18 آیه 1 الی 5 نوشته شده است: بعد از این رویاها فرشته دیگری را دیدم که با اختیار تام از آسمان پایین آمد. این فرشته چنان می درخشید که تمام زمین را روشن ساخت. او با صدای بلند فریاد می زد: بابل بزرگ ویران شد، به کلی ویران شد. بابل کمینگاه دیوها و شیاطین و ارواح ناپاک شده است، زیرا تمام قومها از شراب شوم زنان آن سرمست شدند. پادشاهان دنیا در آنجا خوشگذرانی کردند و تاجران دنیا از زندگی پرتجمل آن ثروتمند شدند. در این وقت از آسمان صدای دیگری شنیدم که می گفت: ای خلق من، از این شهر دل بکنید و خود را با گناهانش آلوده نسازید، وگرنه شما نیز به همان مکافات خواهید رسید، زیرا گناهانش تا فلک بر روی هم انباشته شده است. از این رو خداوند آماده است تا او را به مجازات جنایتهایش برساند. دوست من، در تمدن امروزی آیا واقعا خدا در تجارت و اقتصاد دنیا جایگاهی دارد؟ آیا خدا در اتحادیه‌های کارگری حضور دارد؟ آیا خدا در بازار سهام سهمی دارد؟ آیا خدا در سرگرمی‌ها و تجارت جهانی فیلم و موزیک اجازه ورود دارد؟ به راحتی می‌توان تشخیص داد که خدا از تمام اینها به بیرون رانده شده و حتی در کشورهایی که به ظاهر به خدا اهمیتی می‌دهند، خدا فقط در یک چارچوب مذهبی نگاه داشته شده و در واقع حضور زنده در زندگی و اجتماعی انسان‌ها ندارد. خدا می‌خواهد روزی به این اوضاع خاتمه داده و تغییراتی بزرگ را بر روی زمین به وجود آورد. در مکاشفه فصل 18 آیه 21 الی 24 چنین نوشته شده است: آنگاه یک فرشته پرقدرت تخت سنگی را که به شکل آسیاب بود برداشت و آن را به دریا انداخت و فریاد زد: شهر بزرگ بابل تا ابد ناپدید خواهد شد، همانطوری که این سنگ ناپدید شد. دیگر هرگز نوای موسیقی در این شهر شنیده نخواهد شد و دیگر صدای آسیاب در آن به گوش نخواهد رسید. دیگر هیچ چراغی در آن روشن نخواهد شد و صدای شادی عروس و داماد در آن شنیده نخواهد شد. تاجرانش زمانی بزرگترین سرمایه‌داران دنیا بودند و این شهر تمام قوم‌ها را با نیرنگ‌های خود فریب می‌داد. خون تمام فرستادگان و خلق خدا که شهید شدند به گردن این شهر است. وقتی این سیستم شریر از میان برداشته شود، فلسطین حقیقتاً یک سرزمین مقدس می شود و هنگامی که شرارت در تمام زمین نابود شود، پادشاهی خدا به زمین خواهد آمد. چه امید با شکوه و هدف پرجلالی برای من و شما که در این دنیای شریر امروزی زندگی می کنیم در آینده وجود دارد.